السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الآن إلى قيام يوم الدين. إجمالا مثل كي راجع بأقوال قبلا یه صحبتی کردیم، ولی این جهت تا اندازه به نظرم خیلی مهمه که اقوار رو اعم از شیعه و سنی یه بررسی مجددی بکنیم که تو ذهن شاید بعضی ها این باشه، به این که ولایت فقیه یه چیزیست که مثلا همه علما باش موافق نیستن و قبول ندارن. اگر اقوار رو در میون مصنفات شیعه و سنی نگاه بکنیم، میبینیم که مسئله به نام ولایت فقها، ولایت علما در چه شیعه و چه در سنی این مورد توافق و مورد قبوله. و در درجه اول اصل مسئله ولایت فی کل الازمنه، همون یعنی حکومت، حکومت در اسلام الی یوم ظهور مهدی علیه السلام، خلاصه حکومتی، سیاستی، نظمی، نظامی بالاخره در میان جامعه اسلامی از طرف پیغمبر اکرم و از طرف امام معین شده و از طرف قرآن معین شده که هیچ جای شک و تردیدی نیست، ولو در جزئیاتش ممکنه که شیعه با سنی اختلاف داشته باشه، خود سنی با یه دیگر اختلاف داشته باشه، یا در بعضی از جزئیات مثلا در ولایت اشکال بکنن، چه بسا در خود امام معصوم هم اشکال بکنن. مثلا فرض بفرمایید که آیا زوجه غائب رو مثلا آیا امام حق داره به عنوان ولایت فرض بفرمایید که طلاق بده؟ حالا شوهرش این زن غائبه و مدتیش رفته و اثری ازش نیست، آیا این رو به عنوان ولو از راه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مثلا حق داره، اما من حیث و ولایت و ریاست عامه‌ای که برای امام و برای پیغمبر ثابته، آیا امامی همچه حقی داره یا همچه حقی نداره؟ ممکنه در این جزئیاتش بحث بشه و بعضی ها قبول نکنن و بعضی ها قبول بکنن، اما اصل این که در اسلام حکومتی هست که باید ینظر فی امور المسلمین فی مصالحهم العامه، یه جاهایی که مصلحت هست زمین نمونه و کسی باشه که او بتوانه دخالت بکنه و دخالتش هم نفوذ داشته باشه، این جای بحث نیست بین احدی عرض کنم که از شیعه و سنی. عرض کردم ممکنه حالا یه افرادی مثل همین روایاتی که چند روز قبل مثلا درش بحث کردیم، حالا در میون شیعه و یا در میون سنی، که البته نه کل الاخباریون، یه همچی چیزی که کسانی که فیهم مثلا شائبه از اخباریت هست، وقت این اخبار رو جمود بر لفظش بکنن و بدون رعایت این طرف اون طرف و معارض و مسائل دیگه و اصول مسلمه دیگه، بگن نه بابا اینجا گفته کل رایت طرف قبل قیام القائم فصاحبا طاغوت یا بد من دون الله عز و جل، چشمشو هم میذارد و اطلاق و میگه نه رایتی به اصطلاح حکومتی پرچمی قبل از قیام امام زمان علیه السلام بلند بشه این طاغوت است و یا بد من دون الله عز و جل، پس باید کنج خونه نشست. و خب این خیلی کمه، هم در اتفاقا هم در سنیا وجود داره یه همچی فکری، هم در شیعه، ولی گفت که شازن لا یعبع و بهه، این کسی که در این دریای فقه شیعه و سنی و قرآن وارد میشه برای شکی باقی نمیمونه که نه اسلام لاینفک از سیاست و لاینفک از حکومته، حالا که اجرای حدودش، دیادش، همه مسائل مختلفش بالاخره حکومتی داره و من به یده اختیاری به اصطلاح هاست. حالا در زمان پیغمبر، در زمان ائمه معصومین و در زمان غیبت هم نواب عام امام زمان علیه السلام. حالا این رو من اقوار رو گرفتم که یه مقداری از کتب سنی که اینها دست من بود از همون قدیم، یکی کتاب احکام سلطانیه است که اصلا یک کتابی است ماوردی و ابویعلی که اینا اتفاقا معاصر بوده، که اینا ماوردی شافعی بوده و ابویعلی حنبلی در سال 450، اینها اصلا کتابی مستقلا نوشتن برای ولایت و برای حکومت، برای امامت اینها و انواع و اقسامی که ولایاتی که اینها دارن، مثلا در همین احکام سلطانیه ماوردی اگر مراجعه بکنید 29 ولایت در اینجا تعیین کرده، ولایت علی القضا، ولایت علی امامت الجمعه، ولایت حتی علی ائمه الجماعات، ولایت علی القضا، ولایت عرض کنم که علل حج، ولایت در امور حسبیه که معنا کرده علل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این نحوه تشکیلات، ولایت علل وزاره، ولایت علی امراء البلاد، ولایت علی چی، ولایت علی چی، 20 قسم ولایت معین کرده که همه اینها رو در اختیار به اصطلاح امام مسلمین و سلطان مسلمین و حاکم مسلمین قرار داده. وقت در اونجا که این کتاب اصلا کتاب مستقلی برای حکومت نوشته شده، که البته در شیعه این مسئله که مستقلن کتابی نوشته شده باشه برای ولایت و انواع و اقسام ولایات، این رو نوشته نشده. البته خب روی حساب این که شیعه یک حکومتی و خلافتی و سلطنتی در اختیارش نبوده و قهرن روی این که نیاز نداشتن، همینطور در کتب فقهیه به طور متفرق و در بعضی از مسائل و در بعضی از اقسام ولایت در اونجا وارد شدن و بحث کردن، توجه فرمودید. اما یک کتاب مستقلی مثل عرض کنم که سلطان، احکام سلطانیه ماوردی شافعی یا ابویعلی حنبلی، یا مثلا در جهات اقتصادی اسلام، اصلا مالیات در اسلام که این خودش یه دلیلی است اصلا در جای خودش برای اثبات حکومت و ولایت فقیه که انشاءالله بعدن بهش اشاره میکنیم، یه دسته از فقهای اهل سنت اصلا کتاب نوشتن برای مالیات اسلام، خیلی کتاب مفصلی که از همه معروف در اموال ابی عبیده، اموال ابی عبید که یکی از فقها بوده، کتاب نوشته به نام اموال که در اونجا جزیه و خراج و خمس و زکات و مالیات هایی که به اصطلاح در حکومت اسلامی هست، که اصلا این خودش یک قرینه بسیار روشنی که در اسلام حکومت هست که بدون حکومت اصلا این قرار دادن این مالیات ها لغو میشه. توجه فرمودید، کتابی نوشته او یحیی ابن به اصطلاح آدم ابو عبید، کتاب دیگری نوشته شاگرد ابو حنیفه همون ابو یوسف معروف شیش از شاگردان ابو حنیفه بوده، کتابی نوشته اصلا در دارایی و اموال و مالیات هایی که در حکومت اسلامی هست. و البته اخیراً هم زیاد نوشتن النظم السیاسی در اسلام، همین دکتر محمود صوفی سالم که از نویسندگان و نهج البلاغه که میدونید که داره، که آخرش به اصطلاح فهرست های هم تهیه کرده، اونم دو تا کتاب در حقیقت، هم یکی الامامه عند شیعت عرض کنم که امامیه نوشته و یکی النظم السیاسیه که اصلا نظام سیاسی اسلام رو در ضمن سایر نظام های دنیا بحث کرده است و جهات مختلفش هم صحبت کرده، که اون کتاب ها رو اگر مراجعه کنید بد نیست. حالا من از این کتاب ها عرض کنم که یک چیزهایی رو انتخاب کردم، اینجا یادداشت کردم که از مجموع همه اینا این مطلب که مرحوم آیت الله بروجردی در همین عرض کنم که صلات جمعه که آیت الله منتظری نوشته در اونجا از ایشون نقل کردن، ایشون در اونجا فرمودن این ضروری اسلامه، یعنی قابل بحث نیست که کسی بیاد انکار بکنه بگه من نظرم اینه، نظر اجتهادی من اینه، یعنی چون چیزی که یقینی و ضروری و ثبوت در اسلام این چیزی نیست که من بیام به عنوان فقاهت عرض کنم که بگم منم فقیه هم، منم نظر دارم، نه اینه درست نیست، این نمیشه. ما در اینطور موارد اگه احیانا یه روایت صحیح و سند اعلایی هم داشته باشیم، این روایت صحیح و سند باید ردش بکنیم، به تعبیر امام صادق علیه السلام اضربو علی الجدال یا رد و علمه و الی اهله، باید تعبیر بکنیم. این نیست که ما آزاد باشیم حالا هر روایتی صرف این که سندش هم صحیح شد از امام معصوم نقل شد ما بتونیم به اون عمل بکنیم و یه نظر فقهی اتخاذ بکنیم. نظر فقهی در مواردی است که به اصطلاح شک باشه، در اونجا خب یه اماره ظنی که حجت باشه از طرف شرع اگر اومد قائم شد، اینجا بسیار خوب ما به اون اماره عمل میکنیم. اما اگر نه علم به خلافش بود، یعنی ضرورت معنای وضوح، یعنی روشنی، یعنی یقینی و ثبوت، این دیگه نمیشه یه روایتی رو ما بیایم بچسبیم در مقابل این ضرورت به او تمسک بکنیم. اینجا باید یا تعویل بکنیم یا عرض کنم که اضربه علی الجدار اینا، که ایشون نتیجه میگیره. حالا من این رو مواردشو از کتابها یادداشت کردم که در حقیقت در مقام اثبات فرمایش مرحوم آقای بروجردی در احکام سلطانیه ماوردی صفحه 6، اونجا در هم اول کتاب استراده میگه که الامامتو موضوعتون لخلافت نبوه فی حراست دین و سیاست دنیا. این مسئله تفکیک دین از سیاست که بعضی ها میگن که مثلا سنی ها این رو جدا میدونن، دین و سیاست از هم جدا، ببینید نه، این یه فقیه معتبرشون هست، عرض کنم که میگه که الامامت و موضوعتون لخلافت نبوه در حراست دین و سیاست دنیا، معنی امامت اینجور منم. بعدم میگه و عقدها لمن یقوم و بها فی الامه واجبون بالاجماع، و عقد الامامه برای کسی که قیام به امامت بکنه در میان امت این واجب است به اجماع. و ان شذ عنهم الاثم، اگرچه اصلا عرض کنم که خرج از این اجماع دارن، اصلا مزاق عرض کنم که این رو در کتاب خلاف شیخ طوسی هم اسم قایدی برده شده، این مسلکن به اصطلاح اخباریه و یه همچی وضعی داره در میون عامه که فقط این رو خارج میکنه، ولی میفرمه میگه که و عقد حال من یقوم و به حافل امه واجبون الوجمان. باز مثلا دنباله مطلب رو که میاره میگه فاذا ثبت وجوب الامامه ففرضها علی الکفایه کالجهاد و طلب العلم. میگه اصلا این واجب است برای کسی که لیاقت داره و صلاحیت داره، این رو واجب است، واجب کفایی است که اصلا بپذیره و قبول بکنه. همینطوری که امام در ولایت فقیه اشاره کردن که واجب است از علما یا احدهم یا اگر نتونه یه نفر همه با هم دست به دست هم بدن و اصلا حکومت رو در اختیار خودشون قرار بدهن. اینجا هم همین، اینا هم این سنی هم این صاحب این کتاب هم عبارتش همینه، میگه فاذا ثبت وجوب الامامه ففرضها علی الکفایه مثل جهاد و طلب علم. همینطور که طلب علم، طلب علم دین واجب کفایی است و باید اگر همه مردم دنبالش برن، همینطور که از آیه شریف هم استفاده میشه فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائف لیتفقهوا فی الدین و روایات دیگه، عرض کنم که میگه که جهاد هم همینجوره، طلب علم هم همینجوره، امامت هم همینجوره. در کتاب اموال ابو عبید صفحه 10 که منتها این کتاب اموال ابو عبید روایات رو جمع آوری کرده راجع به مسائل اقتصادی و خلاصه مالیات ها و اموالی که حکومت اسلامی میگیره، بله صفحه 10 نوشته روایت از تمیم الداری نقل کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الدین و نصیحه. اصلا دین نصیحته. نصیحتی کی؟ نصیحت یعنی خیرخواهی. خیرخواهی برای کی؟ قیل لمن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال لله و لرسوله و للکتاب و للائمه و لجماعت المسلمین. اصلا دین به اصطلاح یه اون مرحوم مدرس اینا میگه دیانت ما عین سیاست ماست، اصلا دین رو پیغمبر اکرم در اینجا نصیحت گرفته و نصیحت هم برای امام مسلمین، یعنی خلاصه در رابطه با اداره و سیاست کشور اسلامی عرض کنم که دین رو اصلا در حقیقت فقط همین گرفته. خب روایت که خیلی زیاد بود و من خیلی هم دقت نکردم، ولی این یه روایت من با نمونه نوشتم، بله، که این کتابم درباره نظام مالی در حکومت اسلامی نوشته شده. یک کتابی هم هست به نام، عرض کنم که کتاب الخراج لابی یوسف صاحب ابی حنیفه، و یک کتاب دیگه هم در همون جا زمیمه است، کتاب یحیی بن آدم، اونم در همین باب که راجع به خراج. عن ابی هریره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع انی فقد اطاع الله و من اطاع الامام فقد اطاع انی و من عصانی فقد عصى الله و من عصى الامام فقد عصانی، که راجع به مسئله امامت خلاصه اینجور محکم که امام رو واجب از اطاعتش بشه و امام هم یعنی همون که معنا کرد موضوعتون لخلافت نبوه فی حراست دین و سیاست دنیا. این روایت صفحه 10 نه خراج ابی یوسف. باز خراجی هم هست مال یحیی بن آدم که عرض کردم اونجا چاپ شد. حالا توی متأخرین که شاید هم هنوز زنده باشه دو تا کتاب نوشتن، دکتر احمد محمود صبحی، یکی نظریت الامامه لدى الشیعه الاثناعشریه لدکتر احمد محمود صبحی. اونجا در اون کتاب یکی از جملات که من نوشتم تعبیرش اینه، یقول الشیعه هم اول من بحثو فی حصول الحکم فی اصول الحکم و استخدموا لفظ الامامه. شیعه اولین طائفه و اولین صاحب مذهبی هستند که بحث کردند در اصول حکم، یعنی در اصول حکومت، و لفظ امامت رو چون اونا تعبیرشون نوعا خلیفه است، ولی شیعه به اصطلاح میگه برای جانشین پیغمبر اکرم و ریاست عامه و حکومت اسلامی لفظ امامت رو استخدام کردن. صفحه 19 این کتاب اینجا. باز عبارت دیگری است که ظاهرن در همین جا باشه یا در کتاب دیگرشه، بله در کتاب دیگرشه، که کتاب اسمش النظم السیاسیه فی الاسلام، فالانظمه السیاسیه فی الاسلام تتصف به انها اسلامیتون او بالاهرا دینیه بله این رو، این عبارت رو از چیز نقل کرده، از ابن خلدون. من خودم نداشتم ابن خلدون رو، یا داشتم ندیدم. عبارتی که در اون کتاب نقل میکنه از ابن خلدون، اون مورخ معروف که به اصطلاح کسیست که در میون علمای اسلام به اصطلاح اولین کسی شاید باشه که تاریخ تحلیلی نوشته، و این قرار این عبارت در اونجا از اونجا نه. فل انظمت و سیاسیه فل اسلام میگه تتصف به انها اسلامیه او بالاهرا دینیه، لیس ذالک لان الاسلام هین نشه کان قومیان به قدر ما هو دینون فحسبو. میگه اصلا انظمه سیاسی در اسلام این رو کسی تصور نکنه که این جداست به اصطلاح از دین و جداست از اسلام، و در اول اسلام به اصطلاح اسلام اون نظم سیاسی که به اصطلاح به دست پیغمبر اکرم تثبیت شده، اون بما انه عرب بوده و بما انه ساکن جزیره العرب بوده و اون از دین به اصطلاح جدا بوده. نه، اون عیناً نظام سیاسی عرض کنم که عین دینه و در دین عرض کنم که هست. وقت میگه که به انما لان المسلمین کانو یسترشدون به دینهم فی امور دنیا هم. اصلا نظم سیاسی قائم به این معنا بوده که مردم دینشون رو در امور دنیا به اصطلاح به کار می‌بردن و خلاصه عین دیانتشون بوده، دین و ارچی اینها انفکاکی از همدیگه نداشته. باز عبارت که از ابن خلدون نقل میکنه، باز یه تیکه دیگه شونه، اما سیاست و دینیه میگه فیه اصله و حاضه الانزمه، سیاست دینیه و حکومت اسلامی اصله و سزاوارترین و بهترین این نظام هاست که در عالم بوده طالب هست. چرا؟ لأنها مفروضتون من الله به شارع یقررها و یشرعها. اصلا میگه نظام دینی بهترین نظامه. چرا؟ برای این که اون از قبل خداوند تبارک و تعالی شارع مقدس آورده. و به ذالک تکون سیاست و علی منهاج دین. اصلا به همین جهت است که سیاست در اسلام منطبق است، کمال انطباق داره بر روش دین و طریقه دین. و عرض کنم که باز در همین کتاب نظم اسلامیه میگه به انفی وس انا ان نفصل به وضوح بین النظم التي انفرد الاسلام به تشریعها و طبعها به تابع الاصیل، که عبارت که به وضوح بین النظم التي انفرد الاسلام به تشریعها، که اصلا اسلام برای خودش میگه یه نظم خاصی داره و نظام خاصی داره که این جدا میشه از سایر نظام‌های عرض کنم که سیاسی سایر ممالک و سایر مدیان یا مذاهب اینا. این هم عرض کنم که مطالبی است که در این کتاب هست. فخر رازی در تفسیرش در ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول در اونجا خیلی بحث میکنه، ولی این تیکش رو من نوشتم که در این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این در ذیل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میگه اول این آیه خطاب به امراست و به ولات و به حکام اسلامیه که شما رعایت امانت بکنید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بعد وقت در آیه بعدی وظیفه مردم معین میکنه که واجب از این افراد، یعنی از یه همچی عمرایی و از یه همچی ولات امری که رعایت عدل رو میکنن، شما از اینا تبعیت کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اون وقت جمله که نقل میکنه اینه: انه لا نزاع فی ان جماعتا من الصحابه و تابعین حملوا قوله و اولی الامر منکم علی العلماء. میگه دو نقل و دو نظر هست در اینجا. یک نظر اینه که اولی الامر یعنی ولات امر ولی ولات جور باشن و کسی که تقلب علی الناس و حکومت رو در دست گرفته، این در ردیف خدا و پیغمبر اطاعتش لازمه. اینو خودش اشکال میکنه، میگه آخه این چجور میشه که اطیع الله و اطیع الرسول و یه همچه افرادی رو، یزید رو در کنار خدا و پیغمبر واجب الاطاعت قرار بده؟ غیر از این که حالا اصلا تناقض هم لازم میاد. فرض بفرمایید که میگه خدا و پیغمبر مثلا میگن که لا تشرب الخمر، ولی او نه دعوت به شرب خمر میکنه، یا دعوت به ظلم میکنه، یا دعوت به قتل نفس محترمه میکنه. خب این اصلا با هم یه جور در نمیاد. میگه اصلا این معنا عرض کنم که اگر ما بگیم که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، اولی الامر باید بگیم ولات عدل مقصوده، که اینجا باز بحث اینم میکنه که ولات عدل به اصطلاح باید همین ولات، یعنی همطور که نظر شیعه است که امام معصوم باید باشه، این رد میکنه البته، ولی این رو با همین قرینه‌ای که و همین دلیلی که شیعه بهش تمسک میکنه و میگه اولی الامر مقصود ائمه معصومین هستن، ولی که اگه معصوم نباشه، حالا ولو اشتباهن عرض کنم که یامر رو به چیزی که ینها رسول الله، و اینا با هم جمع نمیشه. شیعه استدلالش اینه، میگه اگر بنا باشه که اینها به اصطلاح مقصود امام معصوم نباشه و جایز الخطا باشه یا جایز المعصیه باشه، خب این که با هم ممکنه تضاد داشته باشه، خدا یه چیزی بگه این یه چیز دیگه بگه، ولی این استدلال رو خلاصه فقط درباره ولات حق و ولات عدل میپذیره، اما دیگه تا پای این که عصمت هم باید داشته باشه اینو نمیپذیره. حالا ما به این جهت او کار نداریم، منظور اینه که خودش نقل دیگری میکنه، میگه که ولا نزاع این که جماعتا من الصحابه و تابعین حملوا قوله اولی الامر منهم علی العلماء. پس یه دسته گفتن علما و علما رو بعد معنا میکنه، علما اونهایی که مردم رو دعوت به دین میکنن و تعلیم میکنن و امثال اینها، این ولایت اطیع الرسول و اطیع و اولی الامر منکم داریم. پس الان یعنی الان هم داریم. این اولی الامر چیه؟ در این که اولی الامری ما در هر زمانی داریم بدون فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت، خب این در این جهت هیچ خلافی نیست، ولو در مصداقش میگه علمات علما ولات جوره، حتی ولات عدله، اونش در این جهت بحث بکنم. این راجبه عرض کنم که کتاب های اینه. بعد هنج در اونجا باز همین میگه، میگوید مراد از اولی الامر امرای عدل است و نمیتواند مراد علمای دین باشد، زیرا نمیشود اطاعت مقرون به اطاعت خدا و رسول کرد. تا این حدیثی که در اون کتاب احکام سلطانیه بود میگه به اینجور از پیغمبر نقل میکنه که من اطاع امیری فقط اطاعنی، و باز همون احتمال میده که مراد از اولوالامر علمای دین باشن که امر معروف و نهی از منکر میکنن مردم یاد بده. این هم ماره کشاف که باز میده در این جهت تردیدی نیست که خلاصه یک شخصیست و اشخاصیست که واجب الاطاعه باشن در کنار خدا و پیغمبر، که البته این نکته هم حالا اینجا تذکر بدم، این فرق از اطاعت اولوالامری که در اینجا گفته با اطاعت خدا و پیغمبر، یعنی همه به یه چیز بر نمیگرده. یه وقت میگیم که اطاعت اولوالامر یعنی در اون مطلبی رو که از خدا نقل میکنه، چه پیغمبر باشه چه ولی امر باشه، اون است که وجوب اطاعت داره. نه، این جا ظاهرش اینه که هر کدوم از اینها یه اطاعت به اصطلاح مستقلی دارن، وقت این رو باید بگیم که غیر از احکام، غیر از اطاعت احکامه که همه به اصطلاح به خدا برمیگرده. یعنی در اینجا که میفرماید اطاعت پیغمبر بکنید، یعنی در اون چیزهایی که خدا امری نداره و نهی نداره و به اینها سپرده شده، یعنی به رسول الله سپرده شده، که حالا مثل اون قصه که میگه مثلا به زید زن تو طلاق مثلا بده، که اونجا هم هست که ما کانه للمؤمنین که اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم، منظور اطاعت اوامر اونها در غیر اونهایی که خدا و پیغمبر خدا امر کرده باشه. اینها همینطور در اولوالامر هم همینجوره، یه وقت به اصطلاح به عنوان کلامیست و امریست از پیغمبر عالم و فقیه نقل میکنه، این در حقیقت همون اطاعت عرض کنم که چیزه، اطاعت از پیغمبره و اطاعت از امامه. اما یه وقت نه، خود امام صادق علیه السلام فی موضوع خاص و در مصداق خاص یا امر و نهی داره، یا فقیه همینجور. اینا مقصود اینجور عرض کنم که اطاعت در این گونه اموره.
که وقت این اکرار کلمه اطیعوا این استفاده را می کنم، ولی یعنی اطیعوا در مورد اولوالامر تکرار نشده.
تکرار که آقا اون تکرار اینا برای تأکید، ولا بالاخره اولوالامر به چی چیز شده، منصوب شده به همون اطیعوا دیگه، متعلقه به اطیعوا و اطاعت بکنید خدا و پیغمبره. این فرقش اینه تکرار نشده، تکرار یعنی تأکید نشده، ولا نه اینکه یعنی در اونجا اطاعتی به اصطلاح در اونجا لازم نشده باشه. غیر از تکرار که بیشتر تکرار برای تأکیده، ولی در این که اطاعت رو اگه اینجور گفته بود که عرض کنم که اطیع الله و رسوله و اولی الامر منکم، خب این فرق نمی‌کرد. مسئله عرض کردم اینجا فقط همون مسئله تأکید رو مزیتی که در مورد خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، از این جهت عرض کنم. ولی بعضی جا میگه و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله من النبیین و صدیقین. بله، این راجبه انظاری که عرض کنم که از کتب متقدمین و متأخرین عرض کنم که چیزه. و اما راجبه نظر علمای شیعه، این رو حالا قبل از این که این رو اشاره بکنم، علمای شیعه اینطوری که عرض کنم که حالا چه متقدمین و چه متأخرین و چه اینهایی که احیانا مستقلن در اینها راجع به این مسائل کتاب نوشتن، مثل مرحوم نراقی در کتاب عوائد، ایشون یک به اصطلاح به عنوان عائدتون اینها یک مسائل کلی رو به اصطلاح بحث کرده که یکی از اونها همین مسئله ولایت فقیهه، که این مراجعه کنید کتاب خوبیه. ولایت فقیه رو در اینجا به اصطلاح متعرض شده و خلاصه حرفش ایشون اینه که این مسئله نیابت عرض کنم که از امام و ولایت فقیه از امام علیه السلام در زمان غیبت، این یه چیزیست که فقهای ما به عنوان ارسال مسلمات در استدلال هاشون عرض کنن که به عنوان یک کبرای کلی در خیلی جا بهش استدلال کردن. مثل فرد فرمایید که مثلا میگید که العالم متغیر و کل متغیر حادث که به عنوان کبرا در اینجا قرار میده، این معناش اینه که به اصطلاح کبرا مفروضه و کبرا ثابته و من این مصداق رو میگم از مصادیق اونه و نتیجه میگیرم. میبینین در استدلالاتشون فقها ها میان میگن که فرض بفرد مثلا من با مثال میگه قزنی که شوهرش غیبت کرده باشه میگه که فقیه میتونه طلاقش بده. چرا؟ لأن الامام لهو این که ان یطلق زوجت الغائب و فقیه هم مقامش عرض کنم که و منصبش همون منصب امامه. اصلا سبک استدلالی که میکنن در کتاب هاشون همه میبینی که این مسئله رو به عنوان یک کبرای کلی که تعبیرشونه که ارسلوه ارسال المسلمات همه پذیرفتن. حالا ممکنه در یه جایی عرض کنم که دلیل دیگری هم داشته باشن بر مسئله، مثل در همین طلاق غائب اینا اتفاقا روایت داره که مثلا اگر این کسی شوهرش غیبت کرد و نمیتونه، کسی هم نیست که برای او انفاق بکنه، این رو حاکم میتونه، مثل روایت ابی بصیری هست که در اینجا نقل کرده من کانت اندهو امرأتون فلم یکسها ما یواری عورته و یطعم ما یقین صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینها و امثال اینها. ولی اصولا میبینیم که جایی که روایتی و دلیل خاصی به اصطلاح نداشته باشن میان این مطلب رو عرض کنم که استدلال میکنن به این کبرا که لأن للفقیه مثلا مال الامام، پس بنابراین فقیه میتونه این کارو بکنه. اون کسی هم که میخواد ایراده به این حرف بگیره نمیاد این کبرا رو منکر بشه، میگه نه با نه، نمیگه فقیه ولایت نداره، میاد زیر اون مسئله رو میزنه، میگه امام هم همچی حقی نداره، امام هم یه همچی حقی به اصطلاح نداره از باب ریاست عامه و از باب امامت اینا، پس بنابراین فقیه هم نمیتونه در اینجا تصرف بکنه. پس ببینید اینجا منظور ما اینه که ولایت فقیه معناش اینه فقیه ولایت دارد در آن چرا که برای امام و برای پیغمبر ثابته. اما حالا یه وصفی خاص امام و پیغمبر باشه، اینم برای فقیه ثابته؟ نه. یا نه به عکس برای امام هم یه همچی مسئله نیست، همچی حقی امام مثلا نداره که فرض بفرمایید که زن کسی رو مثلا بیاد طلاق بده، همطور بخواد یه زنی رو فرضاً طلاق بده، این راجع وقت اینو اشکال می‌بینیم دور میزنه رو این مسئله. اما راجع به کبرای کلی نه، طرفین هیچ کدوم این رو انکار نمی‌کنن که بله در صورتی که امام یه همچی حقی داشته باشه به عنوان ریاست عامه، فقیه هم قائم مقام امام از سر زمان قیامت و میدونه این کار بکنه. وقت این رو اگر بخواید در کتب فقهیه استقصا بکنید، البته این رقم رو من از بعضی از فضلا شنیدم، ولی که 36 مورده که اصلا صاحب جواهر اشاره میکنه، میگه اصلا عبارت ایشون اینه، البته من جاشو پیدا نکردم امروز، یعنی قبلا نوشته بودم، ایشون میفرماد ادعا و اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعیه، که یعنی فقیه برای تقلید به درد میخوره و در ولایت افتا فقط داره فقیه و ولایت دیگه نداره، میگه این ادعا را معلومیت تولی فقیه اموری که راجع به احکام نیست، یعنی راجع به تقلید نیست، رد میکنه و میتوان تحصیل اجماع از کلمات فقها بران نمود، زیرا فقها احکامی را برای فقیه در مواردی ذکر میکنن که دلیلی بران نیست جز ولایت فقیه. یه مسائلی رو در فقه میبینیم که میگن مثلا در لغته فرض کنید، میگن در لغته که اثری و علامتی و نشونه نداره، میگن باید مثلا با اذن حاکم، با اذن فقیه فرض کنید که تصرف بکنه یا تصدق بده، و این دلیلی یعنی یه روایت خاصی نداره. این تنها مطلبی که هست و دلیلی که میتوانه باشه هم مسئله ولایت فقیه. عموم ولایت فقیه این فقط تنها وجود داره و چیزی دیگری نیست. و از این نه، و 36 مورد هست که فقها بهش به اصطلاح فتوا دادن در کتب فقهیه که دلیلی نداره مگر ولایت فقیه. و این رو میبینیم که همه فقهای ما دارن، منتها البته عرض کردم گاهی در بعضی از موارد ممکنه که بیاد یه فقیه منکر بشه، ولی اون نمنش اینه که ولایت فقیه منکره. مثلا فرض بفرمایید که در باب خمس، حالا خمس و سهم امام رو فقها چرا درش تصرف میکنن؟ به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ خب اینا میگن که شما چرا میگیرید، چرا مصرف میکنید؟ میگن ما علم داریم به رضایت امام زمان علیه السلام. ما چون علم داریم به اینکه صاحب خمس که امام زمان علیه السلام باشه او رضایت داره، پس چون رضایت داره ما میدیم به طلبا فرض بفرمایید که برای اینکه درس دین بخونن یا تبلیغ دین بکنن. اینو خب اشکال میکنن که بابا خب شما از کجا رضایت دارید؟ رضایت عرض کنم چی پیدا کردید به این مطلب که نه شما حق گرفتن داشته باشید و بعدم حق تصرف کردن داشته باشید؟ اینو دلیلشو وقتی که انسان ببینه که اینم یه چیزیست که اتفاقا مخصوصا در قرون اخیره میبینیم که علما خلاصه در این جهتی شک و تردیدی نمیکنه. این نمیشه مگر رو همون حسابی که فقیه به اصطلاح یه نحوه ولایتی و قائم مقامی برای امام علیه السلام داشته باشه که مال او رو میگیره و هم میگیره و هم تصرف میکنه کیف یشاء، مثلا با در جایی در مساله اسلام مثلا مصرف بکنه. خیلی از مواردی که ما میبینیم مثلا روایتی الان نداریم در این باب، عرض کردم فقط وقتی شما مراجعه کنید میبینن میگن ما رو علم به رضا. رضا بعضی ها میگن که عرض کنم که از فقها اینجور بوده که احتیاط میکردن و در این تصرف نمیکردن و خمس رو عرض کنم که دفن میکردن، میگن باشه تا خود امام زمان بیاد تصرف بکنه، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ما جایز نیست که در مال کسی، در مال امام زمان تصرف بکنیم مگر که بدونیم طیب نفس داره. طیب نفس ما از کجا فهمیدیم؟ ما علم غیب داریم که امام زمان رضایت داره. این مسئله است که این وقتی مسئله ولایت فقیه باشه، چون اگه مسئله رضایت باشه خب این همه کس نمیشه آدم یه ادعای بکنه که هممون یقین پیدا کردیم به رضایت امام. خب اقلا یکی باید شک بکنه، یکی باید یقین به خلاف پیدا بکنه، ولی میبینید در این جهت همه اتفاق دارن و این یک شفا از این که عرض کنم که رو همون مسئله ولایت فقیهه که ثابت است در زمان غیبت به این کاری میکنه. یا مثلا صاحب جواهر که این صفحهشو یادداشت کردم در جلد 22 صفحه 195 راجع به مسئله خراج در اراضی خراجیه است که آیا فقیه میتونه این رو بگیره نمیتونه بگیره تصرف بکنه، میگه قال فی الجواهر ولی اطلاق ما دل علی ولایته، یعنی ولایت الفقیه، من النص والفتوا، میگه آن چه از فتوا و نص در باب ولایت فقیه هست اطلاق داره، عموم داره و میگیره همه موارد رو الا ما خارجه به دلیل. پس بنابراین ایشون هم ادعای این مطلب رو داره به این که نصوصی داریم در باب ولایت فقیه و فتاوا که اینها عمومیت دارن. یا باز عبارتش اینه میگه ولی معلومیته، عرض کنم که ما فی ید الفقیه الذی یده که ید الامام و ان منصبه منصب الامام، اصلا این رو به عنوان یه مسئله مسلم و روشنی میگیره.
وجوبات شرعیه مال خود امام هست یا مال مقام امام هست؟ مال شخص امام بی نفسه هست مال مقام امام هست.
حالا اونش فرق نمی کنه، مال خود امام باشه یا مال منصب باشه، ولی وقتی ما در منصب شک داشته باشیم که اون منصب رو ما داریم یا نداریم، بس ما نمیتونیم تصرف کنیم. حالا چه مال منصب باشه چه مال خودش باشه، مال خودش باشه مال شخص باشه باید رضایت او باشه، مال منصب هم باشه اگه ما اون منصب رو نداشته باشیم که نداریم، خب باز نمیتونیم تصرف کنیم. اگر قائل شدیم که نه اون منصب رو، منصب ریاست رو به اصطلاح ما داریم، از این جهت میتونیم. البته در باب عرض کنم که چیز، حالا یه حرفی هست راجع به مسئله خمس اینا که حالا جاش نیست، باز با در سهلی در سرائر و شیخ در نهایه، البته من خودم ندیدم، میتونید مراجعه کنید نهایه شیخ رو، در اونجا شیخ اینجور میفرمد اذا مات الانسان من غیر وصیته، در باب وصیت میگه کان علن ناظر فی امور المسلمین. این عبارت به شیخ در سال در قرن به اصطلاح پنجم میگه دیگه، کان علی که امام زمان هم غایب بوده، پس یه ناظری، ببینید میگه کان علی ناظر فی امور المسلمین ان یقیم له ناظرن ینظر فی مصلحت الورثه و یبیع لهم و یشتری و یکون ذالک جایزن. حالا البته اینو باید حمل بکنیم به اینکه به غیر وصیت مرده، ولی از اینکه عبارت که میگه فی مصلحت الورثه، حالا ورثش مثلا ممکنه توش صغار فرض بفرمایید که باشه همسال اینا، در اینجا که خلاصه جوری باشه که زمین مونده باشه، میگه که میتونه ناظر معین بکنه. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ السُّلْطَانُ الَّذِي يَتَوَلَّى ذَلِكَ أَوْ يَأْمُرُ بِهِ جَازَ لِبَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ. خب این ناظره در امور مسلمین، شیخ که ناظره در امور مسلمین رو به اصطلاح سلاطین جور نمیگیره که. بعد هلی در سرائر هم میفرماید که وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ سُلْطَانٌ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فالامر فیه الى الفقها من شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله من ذوی الرأی و الصلاح فانهم قد ولوه فی هذه الامور ولا یجوز. این فقط ولوه مثل اینکه غلط باشه، بله ولوه چون باید مجهول باشه، خلاصه اینجا ولا یجوز لمن لیس لفقیه ان یتولا یاد قد تولاه اینجور باشه، ولا یجوز لمن لیس لفقیه ان یتولا ذالک بحال و نه صحیح و نه جایزه. تا اینجا ببینید که در صورتی که حالا سلطان، حالا این ممکنه که ایشون سلطان رو به اصطلاح سلاطین دیگری گرفته که به زور ولو و به جور حکومت میکنن، حالا در اون صورت بالاخره اونا خودشون، یعنی چه شیعه بخواد دخالت بکنه، اونا بخواد دخالت بکنه یا نکنن، اونا دخالتی میکنن. لذا میگه که فرض کرده که حالا اگر سلطانی نشد که این کار رو بکنه، امر این موارد و اینها موکول است به فقها من شیعت آل محمد. ببینید اینا من ذوی الرأی و الصلاح، اینا قائل هستن به این که فقها، عرض کنم که در اموری که یرجع الی مصلحت الناس، اینها اصلا متولی این معنا هستند و ولایت دارن و حق دارن دخالت در این مسائل اینها بکنن. بله. و اما اونهایی که دیگه حالا وقتش گذشته، حالا که فردا، بله، این رو عرض کنم که مال سرائره و من قبلا دیده بودم اما یادداشت صفحه شنا رو نکردم. این رو من اون حاشیه اشکبری بر مکاسب این رو من از اونجا نقل میکنم، قبلا خودشم دیده بودم در سرائر اینا ولی الان پیدا نکردم، از اونجا عبارت رو نقل کردم، همطور که عبارت شیخ هم باز از همونجا نقل کردم. این در مکاسب میدونید که در اونجایی که ولایت فقیه رو متعرض شده در بعد از ولایت ابو جد و اینا، اونجا ولایت فقیه ولایت عدول مؤمنین رو متعرض شده. خب یا مثلا باز عبارت دیگری که شرایع و جواهر نام نقل کردم، میگه الامین و الحاکم قال فی الشرایع لا یلیان الا علل محجور علی کذا تعیین القیم و الولی علی الصغیر و المجنون، که میگه حاکم یعنی فقیه، عرض کنم که فقط ولایتشون مثلا بر محجور علی هست و یا قیم و ولی بر صغیر و مجنون میدونن نقل بود. علا ایالن اینها مواردی هست که البته موارد من نخوندم، مواردی هست که عرض کنم که این رو باز در همون جا من از حاشیه اشکبری یادداشت کردم که اینجور میگه اجرای مثلا در مسئله اجرای حدود آیا حد سرقت رو میتونه فقیه بکنه یا نمیتونه بکنه، میگه اجرای حدود به عهده فقیه هست به عموم ولایت و نیابت فقیه، که عموم ولایت و نیابت رو اینو مسلم گرفته و میگه یک حدود هم یکی از اون امور جامعه مسلمینه، پس فقیه میدونه دست دوزو ببره. و الیه ذهب الشیخان و دیلمی و الفاضل یعنی المرحوم علامه فی کتبه و شهیدان و ابول عباس و سبزواری و الحر العاملی، حر عاملی هم صاحب وسائل فی محجی المهذبه و الکفایت و الوسائل بل و اکثر المتأخرین بل ادعا بعضهم الاجماع علی عمل الحاکم به علمه فی حقوق الله، و در اینجا به طریق اولا ببینید اینها که نقل میکنند و بعضی ادعای اجماع میکنند در مسئله اجرای حدود، اینم یکی از موارد ولایت علی اجرای الحدود که این آقایون ادعای اجماع کردن، خودشون قبول کردن، پذیرفتن به این که فقیه یه همچی حقی رو داره. ولو این که عرض کنم که مثلا صاحب همین سرائر که هلی که عبارت شو خوندم که به فقها واگذار شده در اینجا منکر شده، اونم انکارش باز نه روی مسئله انکار ولایت فقیه، بلکه رو حسابی که روایتی مثلا در اونجا داره که سوال میکنه اجرای حدود آیا به سلطان است یا الامن الیه الحکم، در اونجا مثلا میفرماید که در اون روایت الامن الیه الحکم که اونجا مردد شده الامن الیه الحکم یعنی چه؟ یعنی قاضی، مقصود قاضیه یا مقصود کسی که حکومت مثلا دست اونه. اون وقت این رو اگر خدشه کردن در این که در فقیه به عنوان ولی امری حق اجرای حدود نداره، برای که اون روایت گفته کسی که حکم کرده یعنی کسی که قضاوت کرده و تشخیص داده که این دزده باید دستش رو قطع بکنه، او باید مثلا طبق اون روایت. البته این روایت درش در این نوع مطلب و دلالت اشکال شده، اما میخوام عرض بکنم که اون کسی هم که در اونجا منکر میشه نه باب این که انکار بکنه ولایت فقیه رو، انکار که میکنه اونجا میگه نه رو روایت خاصه و رو دلیل خاصی این در اختیار مثلا فقیه قرار داده نشده، اما اصل ولایت فقیه رو هرگز منکر نمیشه، بلکه در اونجا میاد یه عبارتی به اون محکمی میگه که فالامر فیه الى الفقهاء من شیعت آل محمد من ذوی الرأی و الصلاح ولا یجوز لمن لیس لفقیه ان یتولى ذلک بحاله. این موارد عرض کنم که در اینجا زیاده، در مسئله گرفتن زکات که آیا زکات را اگه کسی بگیره این زکات رو مطالبه بکنه فقیه باید به او بدن یا نباید بدن، یا این که وجوب است، مثلا واجب مطالبه بکنه فقه یا نباید، این مسائل رو عنوان کردن به اشکال کردن، یه گفته نه لازم نیبدن. اما اینا نه از باب این که ولایت فقیه رو منکر شده باشن، اینا از باب این که میگن خود امام هم مثلا ما حرف داریم که خود امام هم زکات رو عرض کنم که آیا اگر مطالبه بکنه واجبه بدن یا میتونه اصلا مطالبه بکنه یا نمیتونه مطالبه بکنه، بحث رو انداختن تو این مسائل. ولی اصل این که اگر امام معصوم منوب عنه فقیه حق داشته باشه این کارو بکنه، در این جدیه میگن نه اینم میشه. پس بنابراین اشکال همیشه روی این مسئله دور میزنه که اون مورد و اون موضوع، حالا مثل طلاق غایب عرض کردم، مثل مسائل دیگه، اینها زکات، خمس، وجوب ادا، تزویج صغیره، طلاق زوجه مجنون، طلاق زوجه غایب، این مسائل، جواز عرض کنم که اخذ اجرت اراضی خراجیه که میتونه بگیره فقیه یا نه، تصرف میدونه بکنه در اون سمن و اجرت یا نه بفروشه، یا اوقاف عامه رو مثلا در اون مواردی که جایز فروشش آیا فقیه میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه، اینا رو اگر یک کسی هم اومد از فقها گفت نمیتونه بفروشه، نه اینکه ولایت فقیه رو منکر بشه، او رو قبول داره، میگه خود امام هم مثلا وقف رو فرض بفرمایید که حق نداره بفروشه. بنابراین پس اینم فوقش اینه که ما میگیم این جانشین و قائم مقام امامه، امام وقتی حق نشوش اینم حق نداره. پس بحث رو در اینطور موارد عرض کنم که یه عبارتی هم مثلا، یا ثبوت الولایه فی قبول ما عینه المدیون اذا امتنع الداین، داین پول بدهی رو طلبش رو حاضر نی قبول بکنه از مدیون. آیا اینجا بحث کردن آیا ولی فقیه میتونه بیاد بگیره این رو به جای داین و بعد داین رو مجبور کنه بیا طلبتو بگی یا نه؟ عده گفتن میشه، عده گفتن نمیشه. باز همینجا که گفتن فقیه نمیتونه، باز نه ولایت فقیه رو منکر شده باشن، باز اگه حرف دارن در این جهت حرف دارن، میگن نه آخه امام آیه میتونه این کارو بکنه، حالا در صورتی که ضرری نباشه بر مدیون، ضرری نیست، یا ضرری هست الان براش گرفتاریه، ممکنه اینو دزد ببره، ممکنه فردا نتونه بده، مثلا یه همچین مسائلی اگه باشه، خب امام میتونه، میگه فقیه هم میتونه. اما اگر بگه نمیتونه، میگه چون امام هم نمیتونه پس اینم نمیتونه. همش مسئله دور میزنه روی این مطلب. پس بنابراین اون جمله هم که روز اول روزای اوائل عرض کردیم، اینجا ما با این عبارات و با این عبارات متفرقه که در کتب فقها هست، غیر از اونایی که تصریح به عموم نیابت و ولایت کردن، غیر از اونها اگر یه جایی کسی فقیهی آمد یه مسئله رو منکر شد، یه ولایت رو گفت فقیه در اینجا حق نداره، این فورا نگیم که این ولایت فقیه رو منکره، نه، ولایت فقیه رو قبول داره، ولی این مورد میگه از موارد ولایت فقیه نیست. مثل اون مثالی که زدم، مثلا فرض بفرمایید که بعضی در این که فقیه حکم بکنه به این که ماه رمضان یا ماه شوال ثابت شده، بعضی ها میگن فی نفوذ حکم الحاکم اشکالون، الان در ماهشمین عربه بعضی ها هستن اینا، این معناش نه نیست که ولایت فقیه رو منکر بشن، برای اینکه یه جا دیگه که میرسه نه به عنوان ولی فقیه میاد نسب قیم میکنه بر صغیر، نسب قیم میکنه بر مجنون، بر مال غائب، تصرف در خمس میکنه، تصرف در زکات میکنه، اونجا غیر از ولایت فقیه چیز دیگه نیست که میشه انکارش رو این حسابه، رو حساب خاصی است که میگه دلیل خاصی داریم برای این که